خب کلام در مورد مفهوم ظلم بود و ضابط صدق ظلم.
عرض شد که ظلم مفهوم عرفیش تضییع حقه و باید ابتدا معلوم بشه که این ضابط حق چیست، یعنی حق را بر اساس چه معیاری بگیم هست یا نیست. که عرض کردیم اینجا سه تا نظریه میشه مطرح کرد که دو تا نظریهش قائلم داره و نظریه سوم ما اضافه کردیم. یک نظر اینه که گفته بشه که اون حقی که ظلم دائر مدار تضییع اون و عدم تضییع اون هست مقصود حق عرفی است، یعنی اونی که یراه العرف حقا. بر این اساس اگر جایی را عرف حق دید تضییع او می شود ظلم و اگر نه نه. که عرض کردیم که این حرف دلیل و مدرک معتمدی که بشه بهش اتکا کرد نداره. دو دلیل برای ذکر کردیم، هر دو رو مناقشه کردیم. نظر دوم هم این بود که بگیم ظلم تضییع حق واقعی است، منتها واقعیت حق در برخی موارد امر دقیق است، مثل مواردی که از مستقلات عقلیه هست. مثل این که فرض کنید که یتیم ضرب یتیم میشه بدون هیچ وجهی، بدون هیچ مبرری. خب این بلا اشکال حق در اینجا ثابته و تضییع اون میشه مصداق ظلم. عقل به مقتضای اون ادراک قطعی خودش کشف میکنه اینجا وجود حق را و وجود عنوان و تحقق عنوان ظلم. گاهی مواردش حق واقعیتش به نظر عرفی است، نه اینکه معیار حق عرفی باشه. یعنی عرف در اینجا یک چیزی را به نام حق در واقع میبینه، ولو واقعیتی نداره، حق امر اعتباری است، اما عرف این امر اعتباری رو خیال میکنه که انه یک واقعیتی داره. چون براش واقعیتی قائل هست، لذا ممکنه کسی که این حق رو قائل نیست او رو تخطئه بکنه. اگر یه عرفی این حق رو میپذیره، عرف دیگر که این حق رو نمیپذیرند و تخطئه میکنند، میگن اینا اشتباه میکنند در تشخیص حق، اینا حق رو تشخیص ندادند. یه واقعیتی که ان نمیبینه که ما تشخیص دادیم اونا تشخیص ندادن. با اینکه اگر به نظر دقی اعتبار دقی در نظر بگیریم، خب اینا این حق را اعتبار کردن، اونا اعتبار نکردن، تخته معنا نداره که اینا اینجور اعتباریست، یه امر اعتباری دارمدار اعتباره، اینا اعتبار کردن اونا اعتبار نکردن. این که تخطئه میکنن یعنی عرف واقعیتی برای این حق میبینه. خب اینم یک نظریه بود که مطرح شد. وقت این حق واقعی رو چجوری کشفش کنیم؟ گفتن دو راه داره. یکی در اون مواردی که عقل بالوجدان، عقل عملی درک میکنه، مثل مواردی که سغریات ظلم رو انسان احراز میکنه، مثال همون ضرب الیتیم، اون جاها که خب به وجدان انسان درک میکنه. در بقیه موارد اگر انسان بفهمه این بخواد ببینه اینجا یه حق واقعی هست یا نه، گفتن راهش اینه که انسان ببینه اگر عرف اون حق رو قائل بود و شارع مخالفتی نکرد، معلوم میشه که اونجا حق وجود داره. اما اگر شارع مخالفت کرد و عرف تخطئه کرد، خب ما تابع نظر شارع میشیم. این هم یک مسئله است، یک نظریه که مطرح شد. یک نظریه سومی را ما عرض کردیم که حق ولو اون جاهایی هم که اعتباری است، گاهی این حق بر اساس مصالح واقعی اعتبار میشه، گاهی نه بر اساس مصالح واقعی اعتبار نمیشه. اون جایی که حقی باشد و بر اساس مصالح واقعی بشر این حق اعتبار بشه، تضییع او میشود ظلم، به خاطر اینکه یه قیدی برای این حق ذکر کردیم و اونی که مطابقت با مصالح واقعی باشه و مصالح واقعی یه امر واقعی است. قهرن بر اساس این تخطئه در حق و در ظلم معنا پیدا میکنه. ممکنه یه عرفی بگه شما اشتباه میکنید که اینجا فکر میکنید ظلم است. نه، این تضییع حقی که مطابق مصالح واقعی باشه نیست، به اعتبار اون قیدش تخطئه پیدا میکنه، ولی خود حق امر اعتباری باشه. بلکه تفاوت نمی کنه. ما همون میگیم اون حق گاهی جهاش و عقل به مقتضای همون ادراک وجدانی درک میکنه، مثل ضرب یتیم. مسلما اینجا تضییع حق واقعی هست، یعنی حقی که مطابق مصالح و مفاسده. و عرض کنم که بعضی مواردش هم باید از طریق شرع ما بفهمیم، به همون که شارع امضا بکنه. خب یه چیزی
تفاوتش بین چیه؟
بین دوتا نظریه تفاوتی البته نه، تفاوتی نداره. یعنی از حیث اینکه بخوام بگم یه موردی باشه اونجا ظلم باشه اینجا ظلم نباشه، نه تفاوت نیست. منتها ما مجبور نیستیم که بگیم عرف خیال اینجا یک حقی میبیند و این واقعیت حق به نظر عرف است. ما اینجور ادعا نمی کنیم. ما میگیم حتی اگر خود عرف هم التفات داشته باشه که این حقی امر اعتباری است، بازم بعضی از موارد این حق میشه ظلم، بعضش نمیشه. اونجایی که مطابق مصالح واقعی باشه. یعنی به نظر ما این تحلیل تحلیل دقیق تری است تا اون تحلیل نظریه دوم. بلکه اصلا یه چیزی میتونیم ادعا بکنیم، بگیم اصلا اونی که بر اساس مصالح واقعی نیست، او اصلا حق نیست. تسامحاً به او حق گفته میشه. حق حقیقی اونه که بر اساس مصالح بشر تشریع بشه و جعل بشه و اعتبار بشه. اگر اینجور نباشه اصلا این حق نیست، چون اصل حق هم در لغت معناش ثبوته. اونی که ثبت بر اساس اون مصالح واقعی، این اصلا حقه. او یکی تخیل حقه، واقعا حق نیست. مثل این که مثلا در جوامع امروزی بشر این بعضی از این حقوقی که برای زنها قائل هستن که زن مثلا میتونه از همسرش جدا بشه بدون اینکه همسرش او رو بخواد طلاق بده، میتونه با خواست خودش از همسرش جدا بشه. ما میگیم این اصلا حق نیست. نه اینکه این حقی است که بر اساس مصالح بشر اعتبار نشده، اصلا میتونه بگیم حق نیست. و حق واقعی اینه، این تخیل حقه. خیال میکنن اینا چیزی به نام حق اینجا وجود داره. خب نه اینکه حق خود مصلحت باشه و حق چیزی است که بر اساس اون مسائل. بله بله. اینا اصلا حق نمیدونی.
ولی وکلا با این چیز که
معامله حق بکنند، عیب نداره.
خدا در اشاره نداریم.
بله؟
در اشاره نداریم.
خب حالا اونش رو میرسیم، اجازه بفرمایی. خب حالا عرض کردم، نه هم توضیح میدم، اجازه بفرمایید. فعلا اجمالا این ست نظریه تو معناش اجمالا روشن شد. حالا اینا میگم اون مطلب رو به اون میرسیم، یک کمی حوصله بکنیم. عرض کنم که بلکه ما تا حالا ست نظر مطرح کردیم و ادله اون نظریه اول ابطال کردیم، گفتیم که میتونه معنای ظلم همون سلب حق واقعی باشه که نظریه دوم میگه، یا سلب حقی که بر اساس مصالح واقعی بشر ثابت شده باشه که نظریه سومه. خب با وجود اینکه این نظریه دوم و سوم هم در ظلم معنا داره، اون دلیلی ما بر اثبات اون نظریه اول نداریم، بلکه میخواییم بگیم اصلا اون نظریه اول درست نیست، باطل اصلا اون نظر اول. چرا؟ به جهت اینکه این لوازمی داره که قابل التزام نیست، چون که مواردی رو ما داریم که حق عرفی هست شارع با اون مخالفت کرده، مثل همین مثال بیع ربوی که زدم، 100 کیلو برنج تارم اعلا را با 200 کیلو برنج پاکستانی یا هندی عوض میکنن، طرف معامله میکنن. خب بعد از این که معامله کردن، مشتری که رفته 100 کیلو برنج خریده، این را حق عرف زی حق میدانه، میگه این 100 کیلو برنج باید بهش تحویل داد. بایع هم که 100 کیلو برنج تارم و فروخته به 200 کیلوی برنج هندی، حق بهش میدن که اون 200 کیلو برنج رو از مشتری بگیره. عقلا اینجا حق قائلند، چون این معامله رو صحیح میدونند. اگر چنانچه در این مثال بایع برنج آورد در خونه مشتری داد، مشتری حاضر نیست برنج رو تحویل بده، مردم میگن، عرف جامعه میگن آقا این مشتری ظالمه، این حق مردم رو خورد. یا عرض کنم به عکسش، اگر بایع حاضر نیست اون 100 کیلو برنج رو تحویل بده، مشتری میگه آقا برنج رو بده تا سمنشو بدم، منم برنج بدم، اون نمیده. مردم میگن ظلم کرد، این فروشنده در حق مشتری ظلم کرد، حق او رو نداد. خب شارع همین رو تجویز کرده، شارع گفته به نظر من این معامله باطله، توی بایع لازم نیست 100 کیلو برنج بدی، توی مشتری هم لازم نیست برنج هندی به فروشنده بدی، و نمیشه ملتزم شد که شارع ظلم رو تجویز کرده. ان الله ليس بظلام للعبید لا یظلم الناس شیئا. اصلا تعابیری که ظلم یه امری است که قبح همراهشه، قابل استثناء نیست، قابل تخصیص میشه بگیم ظلم حرام است الا این مورد، ظلم قبیح است الا این مورد، این قابل التزام نیست. خب این که یه راه حلی که ما اون موقع در توضیح دلیل اول ذکر کردیم، گفتیم بعد از این که شارع اینو تحریم کرد، گفت بیع ربوی جایز نیست، باطل اعلام کرد، مسلمین هم این شریعت اسلامی رو قبول کردن، خب در عرف مسلمین دیگه ظلم نیست، یعنی در بین در فرهنگ مسلمانان اگر یک کسی همچین معامله ربوی بکنه، مردم میگن آقا شما معاملاتون باطله، اگر سمن و مسمن رو تحویل ندید ظلم نکردید به هم دیگه. در عرف مسلمین دیگه این ظلم نیست، و بقیه عرفهای عالم هم برای دو مسلمان اینو ظلم نمیدانن، یعنی امضا میکنن عرف مسلمین رو. اینجوری در توضیح دلیل اول گفتیم، با این راه خواستن از این مخمسه فرار کنن، مخمسه این بود که چطور میشه یه چیزی که عرف ظلم میدونه اینو شارع تجویز بکنه. گفتن نه، شارع تجویز ظلم نمیکنه. بعد از این که شارع گفت این معامله باطله، در عرف مسلمین که این شریعت اسلامی رو پذیرفتن این دیگه ظلم نیست. وقتی در عرف مسلمین ظلم نبود، شارع ظلم و تجویز نمی کنه. این کاریست که دیگه ظلم نیست. بقیه عقلای عالم هم برای دوتا مسلمان ظلم نمی بینن. اگه دوتا مسلمان معامله کنن میگن اگه اینا سمن و مسمن رو به هم ندن ظلم نکردن. به خلاف اینکه دوتا مسیحی با هم معامله کنن، اگه مسیحی ها معامله کردن میگن شما ظلم کردید. چون تو فرهنگ اونها این حق پذیرفته شده نیست، یا هست ببخشید، در فرهنگ اسلامی حق پذیرفته شده نیست، اینجور توجیه کردن دیگه. خب این توجیه فایده نداره، مشکل حل نمیکنه. چون اگرم قبول بکنیم بعد از مدتی در فرهنگ اسلامی وقتی برای مردم جا افتاد که بیع ربوی باطل از نظر شارع، دیگه اینو مصداق ظلم ندانستن، اون اولین بار چی میگید شما؟ اولین بار که آیه اومد که خدا همچی معامله ای رو باطل میداند، که هنوز عرف همون عرف سابقه، عرف سابق اینو مصداق ظلم میدونه عرف عقلایی. چطور شارع با این که در یه عرفی این مصداق ظلم بود، شارع آمد گفت شما این ظلم رو میتونید انجام بدید؟ این میشه تجویز ظلم. در اون اولین بار که شارع میخواسته این حکم رو بکنه شده مصداق تجویز ظلم. اینه نمیشه بهش ملتزم میشه. الا اینکه کسی ادعا بکنه به محض اینکه شارع اعلام کرد که این معامله باطله، یه مرتبه دیگه ذهنیت عرف عوض میشه. یعنی از اون لحظه که شارع گفت این باطله دیگه ظلم نیست. خب این ادعای گزافیست انصافا. یه مرتبه که فرهنگ جامعه و ذهنیت مردم عوض نمیشه که. این یه مشکلی است که این نظریه داره، که لازمش اینه که یه سری احکامی که در عرف اون زمان مصداق ظلم بوده اینا رو شارع تجویز کرده باشه و این قابل التزام نیست. جهلش که اشکال نداره، اعتبار میکنه شارع، طوری نیست که وقتی میگه این حق نیست، این معامله باطل نیست، سلب میکنه اون حق را، میگه این حق را من قبول ندارم، نیست. وقتی میگه این حق را ندارم، وقتی حق نبود دیگه ظلمم نیست، اون حق را نفی میکنه، الغا میکنه شارع. خب اشکال دیگرش اینه که لازمه این حرف اینه که شارع دستش بسته است. لازمه این مبنا هر جا که عرف یه ذهنیت غلطی داره که رو ذهنیت خودش هم پافشاری میکنه، حتی بعد از آمدن حکم شارع بازم پافشاری میکنه عرف، اینجا شارع دستش بسته است، هیچ کار نمیتونه بکنه. مثالش همین بعضی انسله بود که عرض کردم، که مثلا در عرف زمان ما امروز ممکنه کشتن اعدام مرتد مصداق ظلم باشه. حتی شارم اگه بگه بازم عرف میگه این ظلمه. میان یه جوانی رفته تحقیق کرده، حالا به این نتیجه رسیده که اسلام حق نیست، ابراز کرد گفت من مسلمان نیستم، حکمش اعدامه دیگه، میگن این ظلمه، مصداق ظلمه. عرض کنم بعضی از حقوقی که اختلافاتی که بین زن و شوهر هست، همین که طلاق به دست مرد باشه به دست زن نباشه، خب عرف ممکنه در یه جامعه همینطور الان داره کم کم همینجور میشه دیگه، اینا رو مصداق ظلم میدونه. هرچی هم شما چیز کنی عرف پافشاری میکنه به نظر خودش، میگه نه این ظلمه، بابا اسلام اینجوری گفته، میگه نه این ظلمه. خب لازمش اینه که اگر جامعه روی یک مسیر انحرافی پیش خودش گرفت و تو این مسیر انحرافیش پافشاری کرد و کوتاه نیامد، حتی برای عرف مسلمین اینا مصداق ظلمت، ما یکی یکی از احکام اسلام دست برداریم. یعنی شارع دستش بسته است، در حالی که اصلا دین آمده ذهنیت‌های غلط جامعه رو برطرف بکنه، دین آمده که سنت‌های باطل رو بشکنه. چطور شما میاد دست شارع رو میبندید و میگید عرف باید ببینه، شارع باید ببینه این قانونی که میخواد بذاره؟ عرف آیا به عنوان قانون درست قبولش میکنه یا قبولش نمیکنه؟ اگه عرف قبول نمیکنه، شارع هم نمیتونه بذاره. اینه معناش دیگه این نظری، یعنی بستن دست شارعه. این قابل التزام نیست، اصلا با فلسفه شریعت جور در نمیاد. لذا به نظر ما این که ما نحو قیدشیه به یه نحوی بدیم دست عرف، این به نظر میاد نظر درستی نیست. و حق همینه که یا بگیم ظلم عبارت از تضییع حق واقعی، و یا بگیم حق حقیقی که بر اساس مصالح واقعی تشریع شده، این مفهوم ظلمه. خب اینجا یه اشکالی پیدا میشه. خب دقت کنید، اشکال اینه که ممکنه کسی بگه خب آقا این مصداق حق واقعی که تو نظریه دوم گفته شد، یا حق حقیقی که تو نظریه سوم گفته شد، این مصداق حق رو ما غالبا نمیتونیم تشخیص بدیم. مواردی که عقل مستقله، مستقلات عقلیه است، مثل مثال ضربه یتیم که گفتم، اینا شایع نیست، موارد کمیست. در بسیاری از موارد عقل نمیتونه صغرای قبح ظلم رو تشخیص بده. کبرا رو میگه که از ظلم قبیح هم، اما ازش بپرسیم اینجا ظلم هست یا نیست، عقل میمونه توش که این ظلمه یا نیست. خب اینجاها که ظلم واقعی معلوم نیست، ما چه بکنیم؟ اگر بگیم شارع که گفته از ظلم و حرامون، مقصود یعنی ظلم واقعی، سلب حق واقعی، مقصود یعنی سلب حقی که بر اساس مصالح. خب این قانون با توجه به اینکه صغریاتش نوعاً احراز نمیشه، قانون میشه قانون لغو، کل لغو میشه. حالا لغو هم نگیم، کل لغو میشه. کجا به درد میخوره این قانون؟ هر جا آدم میرسه گیر میکنه در صغراش. بله بگیم سلب حق عرفی، خب عرف مصادیقشو میفهمه دیگه، میبینه خودش کجاها ظلم قائله، میگه اونجاها حرامه. اما اگه کردیمش سلب حق واقعی یا سلب حق حقیقی، خب از کجا محراز بکنیم صغراش؟ این غالبا صغریاتش احراز نمیشه، این قانون میشه کلق. جوابش اینه که نه، ما در بسیاری از موارد صغریاتش احراز میکنیم. چطور؟ از دو راه. یکی عقل عملی که گفتیم که خب اونا کمه، قبول داریم کمه مواردش. دو، مواردی که عرف اونجا حقی رو قائل است و شارع هم اون نظر عرف را دید و شنید و سکوت کرد به بالش، اینجا می فهمیم شارع اونجا اون حق واقعی اینجا ثابته. شارع نظر عرف و مصیب دونسته، تشخیص عرف درست دانسته در تشخیص اون حق واقعی یا اون حق حقیقی. اینجور جاها که یک حقی را عرف عام جامعه می پذیره به عنوان حق واقعی یا حق حقیقی که ما عرض کردیم که بر اساس مصالح بشره، شارع در قبال اون سکوت میکنه. از سکوت شارع میفهمیم اونجا اون حق حقیقتا هست، درسته، اینجا عرف درست تشخیص داده، مثل بقیه موارد که به سیره و بناء و عقلا اخذ میکنیم. لذا مثلا اگر کسی حیازت کرد، ما نمیدونیم واقعا این یه حقی پیدا میکنه یا نمیکنه، این کسی که حیازت کرده، یا به نظر ما این مالکیتی که عرف برای این کسی که حیازت کرده میبینه، آیا این مالکیت که یه امر اعتباری است بر اساس اون مصالح واقعی بشره یا بر اساس اونها نیست؟ بگیم خب زمان شارع اون بنده خدا میرفت تو دریا تور مینداخت ماهی میگرفت و این حق اهل عرف زو حق میدانستن، اگه کسی ماهیش رو از دستش میگرفت میگفتن این ظلم کرد به این آقای ماهیگیر، بدون رضایتش اگه میگرفت، اینا مصداق حق میدونستن عرف و و تخلا و تضییعش هم استاق ظلم میدونستن و شارع هم سکوت کرد. حالا غیر از اون که من حاضر ملک بعضیا گفتن نبوی نقل میکنن، از برخی روایات هم استفاده میکنیم که اون روایتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که گفت یک کسی یک پرنده ای رو با چشمش داشت تعقیبش میکرد، با چشمش که این کجا میره، از اون شاخه رو اون شاخه رو اون درخت درخت، یکی رفت گرفتش. حضرت فرمودن لل عین ما رأت و لل ید ما اخذت، او که نگاه کرد بهرش همین تماشایی بود که کرد، برو خدا خوندون دیگه، تو کیف تو کردی، او که گرفت مال اوست. این همین مصداق حیازت دیگه، یعنی شارع اون حیازتی که مردم قائلن نه تنها در قبالش سکوت کرد بلکه موافق او حرف زد، معلوم میشه اینجا حق هست. در تمام مواردی که در زمان شارع عرف حق قائل بوده و شارع رد نکرده، میگیم اون حق واقعی نظریه دوم یا اون حق حقیقی که بر اساس مساله کشف میکنیم هست. اونا کم نیست مواردش که این همه موارد میشه مصداق زور. بله یه مواردی باقی میموند که یک چیزی رو در زمان ما عرف حق میبیند که این در زمان شارع نبوده، مثل حق و تألیف. عرض کردیم زمان شارع تون چاپخونه نبود، کسی میخواست استنساخ کنه باید کتاب میشه خط به خط ازش مینویش، ازا چیزی به نام حق و تألیف کسی قائل نبود، مثل الان نبوده که یک دستگاهی هست میزنن از شب تا صبح عرض کنم مثلا 5000 از یک کتاب نسخه چاپ میکنن، تیراژ 5000، مثل اینجوری نبود اون زمان. که الان تو شرایط فعلی اقلای حقی قائل شدن برای مؤلف، میگن این بابا تألیف کنه، اون یکی بره یه شبه ازش 5000 نسخه بزنه بفروشه تو بازار پولشو بخوره، این ظلمه به اینه، این مؤلف حق داره. حق و تألیف الان پیداش، زمان شاره نبوده که چنین حقی که. خب اینجا آیا این حق واقعا از اون حقوقی است که شاره قبول داره بر طبق مصالح بشره؟ ما اینو نمیفهمیم، نمیتونیم درک کنیم. لعل اگر امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه ظهور کنن بگن این بازیات چه در اون حق و تألیف درست کردیم، بذارید هر کی چیزی بنویسه، هر کی میخواد برداره نشر بده توضیح بده، ممکنه قبول نکنه، آقا قبول نداشته باشیم رو. لذا احراز نمی کنیم اون مصداق حق واقعی اینجا هم هست، لعل عرف خطا کرده باشه اینجا در تشخیص حق. لذا در این جور موارد ما گیر می کنیم که اینا زیاد نیست، موارد حقوق مستحدث، اینجاها گیر می کنیم مشکل پیدا میشه. ولی اونجاهایی که شارع در زمان شارع بوده، شارع تکلیف روشن کرده یا قبول نداشته رد کرده، میگیم خب ظلم نیست، یا این که قبول داشته تایید کرده، میگیم اگر اونجا کسی اون حق را تضییع بکنه میشه مصداق ظلم. درسته خب اونم اگر عیب نداره، اگر طور نیست، اگر اونجا هم اگر یه حقی بوده اون زمان، اگر اطلاق داشته باشه دلیلی که تنفیذ کرده، خب میگیم که اون هم مثلا در مورد قصاص، حق القصاص سابقا بوده، دیه بر عاقله بوده، اگر کسی گفت اون ادله اطلاق داره، اطلاق دلیل زمان ما رو میگیره که فقها هم معمولا میگن ادله اطلاق داره، اگر اطلاق دلیل رو قبول کردیم اون جاهایی که عرف امضا کرده به دلیل لفظی، میگیم خب این حق رو شارع هم در زمان ما هم قبول داره، اگر نه اینجور نبود شک میکنیم دیگه، دار نوبت به استصحاب میرسه در شبهات حکمیه و امثال اونها. ولی اونا هم باز زیاد نیست، یعنی خیلی مواردش فرق نکرده، مثل همین مثال حیازت که کردم، به شراه به خیلی از معاملات با زمان سابق الان فرق نکرده، یه موارد خاص اینجوری پیدا میشه که تفاوت پیدا میشه، مثل همین مثل رجم و بعضی از مسائل دیگه. خب اونا دار و دار همین میشه که ما اطلاقی در ادله ببینیم یا نبینیم، و اگه ندیدیم آیا استصحاب جاری میشه یا استصحاب جاری نمیشه. خیلی میشه، ولی نه به اون حدی که موضوع برای ظلم نادر بشه. اشکالی که مطرح شده که موضوع ظلم احرازش نادر میشه. میگم نادر نیست، شما فوقش بفهم ما 30% موضوعات شرعی اینجوریه، ولی 70% از اون مواردی است که امضاء اشاره رو فهمیدیم یا رد اشاره رو فهمیدیم. لذا از این جهت ما مشکلی پیدا نمی کنیم. بابا خود روایت این روایت اینه که میگه خلافشه. روایت داریم از امام علی ابن مهزیار، روایتشو نگاه کنید، که از امام سوال میکنه، میگه زمان شما زکات آیا در برنج و نمیدونم ذرت و اینا، میگه اینا در اینا هست یا نه؟ حضرت فرمودن در زمان پیغمبر اینها بود و پیغمبر عفو کرد، زکات بر اینها قرار نداد. از افرادان با این که اینها زمان پیغمبر بود زکات قرار نداد، نه بگید زمان عوض شده. این روایت داریم اصلا منسوسه. خب اون روایت خودش نشون میده که نه، این واقعا نه چیز خصوصیت داره، غیر از اینا نیست. چون اگر بود همون زمان هم جاهای حضرت همون قد کان الاروز، اروز اون زمان هم بود زمان پیغمبر، ذرت هم بود زمان پیغمبر. پس این خودش نشون میده که خصوصیت زمان دخالت نداشته در این حول. اون مالیات بوده، غیر از زکات مصطلح نبوده. اشکال نداره، حاکم شرعی میتونه مالیات بگیره. مالیات طور نیست، ضریبه است، مثل الان که دارن از کاسبا و همه مالیات میگیرن، طور نیست. اما زکات نیست، زکات همون نوع چیزه. خودتون میگید فلسفه است، فلسفه یعنی حکمتشه، یعنی شارع در کل این زمان تشریع از زمان پیغمبر تا قیامت عامه موارد لحاظ کرده، همه جهات رو در نظر گرفته، حکم تشریع کرده. حکمت است، علت نیست که ما بگیم حالا هر چی فقیر تو جامعه داریم. علاوه بر این که همین الان هم اگر همین زکوات داده بشه، همین اخماس داده بشه، ما لازمه اضافه بکنیم. به قول حضرت امام تو صحبتاش داره که فرموده خمس بازار تهران، اینو قبل از انقلاب گفته ایشون، گفته خمس بازار تهران کلن همه هزینه های حوزه رو نمیدونم یا کل جامعه رو، فقرهای جامعه رو، ساداتشون رو تأمین میکنه. همین الان هم اگر تمام زکوات گرفته بشه و تمام اخماس اخذ بشه، فقیری باقی نمیمونه که. خیلی میشه مبلغه، سنگین میشه دیگه. لازم نیست بیان یه چیز جدیدم برش زکات و خمس قرار بدن که سرمایه لازم نیست باشه که همین الان. نه اتفاقا شطور الان، اتفاقا شطورهایی که نوعا الان در این مناطق سیستان بلوچستان جاهایی که شطور پرورش، نوعا علف بیابان میخورن، تو بیابونا رها هستن. شطور هست خیلی هم سنگینه. خرما الان هست خیلی هم زکاتش زیاد میشه. گندم همینطور الان خیلی گندمی که تو کشور چیز میشه. دیم لازم نیست باشه. آبی هم خب باشه، بیستیک همون بیستیکش هم خیلی میشه. همون بیستیکش هم خیلی میشه اگه بدن، خیلی یعنی فقیر خیلی کم میشه اگر همین زکوات داده بشه. اخماس هم هست، اونا هم داده بشه، کفارات هم هست. اینا میشه جدید دیگه، اینا میشه جدید. این حقوق جدید رو عرض کنم که عرض کردم که این حقوق جدید خیلی نیست، کثیر نیست که ما بخوام در اینا مشکلی پیدا بکنیم. خلاصت کلام این شد که ما یکی از این دو نظر میگیم هست، یا بگیم ظلم سلب حق واقعی است که بعضی از اساتید ما گفتن، یا این مطلبی که عرض کردیم که به نظر ما این دومی صحیح تره و نیاز به تکلف هم نداره که بگیم عرف اینجا حق با این که واقعیت ندارد، عرف خیال میکنه واقعیت براش هست و این حرفا، این تکلفات هم نیاز نیست. این دومی به نظرمون اقربه به ذهنه، یعنی نظریه سوم در حقیقت، نظریه دوم از این دوتا نظریه، منظورم نظریه سومه که بگیم حقی که بر اساس مصالح واقعی تشریع شده، جعل شده، اعتبار شده، ثابت شده، این سلبش میشه ظلم. هیچ مشکلی هم ما تو شرعیات پیدا نمی کنیم و مواردی میشه، خب بله حقوق جدید میشه، اینها رو تو اون موارده که احیانا موارد باقونمونم هر جا دلیل اجتهادی داشتیم بهش اخذ میکنیم و الدار رو وقت میرسه به اصول عملیه. این راجع به بحث مفهوم ظلم تمام شد. فصل بعدی راجع به حکم ظلمه. حکم ظلم بحث چندانی نداره، لا اشکال ولا خلاف لا بین الشیعه ولا بین المسلمین بلکه لا بین اهل الادیان آسمانیه. عرض کنم در این که ظلم بلا اشکال همه حرام میدونن، بلکه از تمام عقلای عالم بپرسید کسی ظلم رو تجویز نمی کنه. دلالت بر اینم میکنه این آیه شریفه، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. این عقوبتی که عذاب علیم است کشف میکند که این ظلم حرام است، بلکه از کبائر هم هست چون بعده عقاب برش داده شده. و همچنین در روایات هم داریم در صحیحه هشام ابن سالم روایت اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه، این تاریکی های روز قیامت برای انسان. و در صحیحه ابی زراره باز هست که ما من احد یظلم مظلمتا الا اخذه الله بها، خداوند اخذ میکنه او رو، تلافی میکنه، فی نفسه و ماله، این ظلمی است که انسان به انسان میکنه. فاما الظلم الذي بينه وبين الله فاذا تاب غفر له، اگه توبه بکنه خدا میبخشدش، ولی اون یکی اگر توبه هم نکنه خدا مؤاخذش میکنه. توبه هم بکنه در ظلم مردم به صرف توبه مشکل حل نمیشه، باید تدارک کرد اون مظلوم رو از ظلمی که انسان کرده، رضایتش انسان بگیره، حلالیتش بگیره. خب از این ادله ما حرمت رو استفاده میکنیم، چون ذکر عقاب دلالت میکند انن بر اینکه این کار رو شارع تحریم کرده. خب کسی ممکنه اشکال بکنه بگه بابا این بعد از اینکه عقل مستقل است به اینکه ظلم امر قبیحی است که لابد من اجتنابهی، دیگه جعل حرمت از ناحیه شارع برای این چه فایده ای داره؟ خب شارع اگه جعل حرمت هم نکنه، عقل میفهمه که ظلم نباید بکنه دیگه، قبیح دیگه. پاسخش اینه که این جعل حرمت برای اینه که داعی شرعی و الهی برای انسان پیدا بشه. نه اگه شارع تحریم نکنه، من میگم خب یه کار قبیحیه، عقل منم میگه کار قبیح نکنه، میگم حالا ای عقل تو هرچی میخوای داد بکش بگو این کار قبیحه، من میکنم، ما کار قبیح بکنم، اگه چه اشکالیه، چه اشکال داره کار قبیح دلم میخواد بکنه. داعی در انفس نیست که کار قبیح رو ترک کنه. ولی اگر گفتیم بابا شارع حرام کرده، اگر این کار مرتکب شدی فردا مخالفت خدا رو کردی، گناه کبیره مرتکب شدی، مستحق عذاب خدایی، این دیگه فقط قبح عقلی نیست که با حکم عقل بخوای فقط مخالفت کنی، با حرف خدا مخالفت کردی و فردا سیخ و سنگ و عرض کنم چوب و از عذاب جهنم، تازیانه جهنمه. خب این راده قوی میشه در انسان، راده قوی میشه. بلا صرف قب باشه میگه بابا هزار تا کار قبیح کردیم، اینم روش بکنیم، حالا چی میشه کار قبیح بکنیم، مثلا بعد چه اتفاق میفته؟ هیچ. اما وقتی بدونه که عذاب در کاره، این دعویت در انسان قوی میشه. لذا جعل و تحریم ظلم لغو نیست از ناحیه خداوند متعال. بله خوب دقت کنید، یه چیزی رو عرض بکنم، اگر کسی ادعا کرد که آقا چاره برای عقاب کردن بر ظلم لازم نیست ظلم و تحریم بکنه، جعل حرمت بکنه برای ظلم، نه، همین که ظلم از نظر عقل قبیحه و عقل انسان میگه آی بنده ظلم نکن، کار زشتیست بدیست، همین که عقل درک میکنه کافیست برای مؤاخذه شاره. این روز قیامت طرف شاره میتونه بگه بگیریدش اینه ببریدش جهنم بسوزونیدش، میگه چرا منو میخواید بسوزونید؟ شما که حرام نکرده بودی ظلم رو. میگیم مگه عقلت نمیگفت ظلم قبیحه؟ چرا کار قبیح رو که عقلت میفهمید درک کرد میکرد قبحش رو چرا انجام دادی؟ یسه المؤاخذه من الله والعقوبه بمجرد قبح العقلی، قبح عقلی کافیست که عقاب شارع دیگه قبیح نباشه، به جا باشه. همین که عقل میگه این کار قبیحه، شارع بخواد مؤاخذه کنه میتونه مؤاخذه کنه. اگر کسی این حرف رو گفت، بله این عقوبتی که تو این روایت ذکر شده، این عقوبت کش نمی کنه که شارع اینو حرام کرده تو این آیه و تو روایت که فإنه ظلماتون، یا اینکه خدا او رو مؤاخذه میکنه در نفس و ولدش و امثال اینا کش نمی کنه که شارع حرام کرده، لعل شارع حرام هم نکرده. و عرض کنم که در این حال عقوبت هم میتونه بر این بکنه، منتها خب اگر ما این حرفو گفتیم و گفتیم که جعل حرمت در اینجور موارد وجهی نداره، اثری نداره، شاره برای چی بیاد جعل حرمت بکنه؟ اون که میتونه عقاب هم میتونه بکنه با همون حکم عقل، بله ما کشف حرمت شرعی نمی کنیم ولی نتیجهش با همون یکی میشه. در نتیجه ما که میگفتیم شارع جعل و حرمت کرده، نتیجه چی بود؟ نتیجهش این بود که اگر کسی مخالفت این حکم شرعی رو بکنه مستحق عقوبته و این احتمال عقوبت رادع میشه. این همون نتیجه اینجا الان ثابت میشه، اگر کسی با این حکم عقلی خودش مخالفت بکنه مستحق عقوبت شارعه، لذا عمل نتیجه عملی نداره، ثمره عملی نداره کسی این مبنا رو قائل شد. همون نتیجه ای که حرمت ظلم داره اینجا هم داره، ولیکن اصل این مبنا برای ما واضح نیست. یعنی ما هرچی تأمل کردیم تا حالا، اوائل تو ذهنم بود که نه اصلا نمیشه شارع تا حرام نکنه نمیشه عقوبت کنه و عبدو بخوان مؤاخذش کنن، میگه آقا تو که حرام نکن، من با تو مخالفتی نکردم، من با عقل خودم مخالفت کردم، چرا تو میخوای منو مجازاتم بکنی؟ میتونه عبد در پیشگاه خدا احتجاج کنه که تو که حرام نکردی، من با تو که مخالفت نکردم، که با عقلم مخالفت، عقلم اگه زورش میرسه منو مؤاخذه کنه، زورش هم نمیرسه که چرا شما میخوای منو مؤاخذه کنی؟ ما اوایل این تو ذهنمون بود که اصلا نمیشه. بعد یه خورده شل شدیم حقیقتش، میگیم نمیدونیم، شاید هم واقعا عقل بگه که نه اگر شارع مؤاخذه کنه میتونه مؤاخذه کنه ولو عقل شرع حکم نکنه، همین که احتمالش هم بیاد همین نتیجهی که عرض کردیم مترتب میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. چی فرمودید شما؟ بله بله، بله نه دیگه در تمام اون موارد دوتا عقاب که نیست، در حقیقت تحریم اون موارد از باب ظلمه. یعنی وقتی شارع حقی برای همسر گذاشت، حقی اگر برای همسر گذاشت، حق گذاشته، نه مثل نفقه پدر که تکلیف صرفا، یعنی شارع گفت بخشی از مال شما یا در ذمه شما نفقه شوهر هست، مالکه، زن مالک نفقه است بر شوهرش. تا اینو گفت اگر کسی اینو نداد میشه چی؟ میشه مصداق ظلم. یه حرام بیشتر نکرده ظلم کرده در حق زنش. دو تا حرام نیست. در مثل غیبت گفتیم این که یه حقی باشد به این معنایی که عرض کردیم که تضییع حق بوده باشد، نه اون ثابت نیست. اون حقی که اونجا در موارد غیبت میگن اون معلوم نیست یه حق اینجوری باشه، ممکنه تکلیف صرف باشه، شارع فقط تحریم کرده فعل غیبت رو، نه اینکه یه حقی از او تضییع شده باشه. بله اگر یه غیبت به نحوی بشه که طرف بی حیثیت بشه، بی آبرو بشه در جامعه، اون ممکنه دو تا عقوبت داشته، هم ظلم هم غیبت. بودی هم نداره
اون دو تا عنوان صدق بکنه مستقلا یا نه؟ بس.